آمده که دیده بشن، تبلیغات بشه، معرفی بشه و و و و تعداد خیلی زیادی منافعی که خب من بارها گفتم بودم اون دریچه های مختلف رو که پیشنهاد دادم برین پیج خانم مقدم رو ببینید که اومده اینا رو تیت کرده توی پیجش گذاشته. نمیدونم چند نفر رفتیم پیج خانم مقدم رو دیدیم، دوربیناتون اونایی که دوست داریم باز کنیم ببینیم، دیدیم پیجش رو فالوور زیاد شد خانم مقدم. خب خوبه، خیلی خب، بسیار عالی. ببین بچه ها نکتهش اینجاست، خب ما کاملا متوجهیم و کاملا مرسی متشکرم کاملا میدونیم که چی کار میخوایم بکنیم. ببینید بچه ها نکتهش اینجاست، ما خودمونو بذاریم جای مشتری. خب مشتری این که مثلا یه نفری تماس بگیره بهش و توی تماسش همش بگه آره ما مثلا اولین مجموع برای اولین بار در ایران، ما همچی کار میکنیم، ما خیلی خوبی، ما خفنیم، ما عالیم، ما نمیدونم دیگه ما آخرشیم دیگه، هرچی هی از خودش تعریف بکنه و از مجموعش تعریف بکنه، خیلی حرفه‌ای نیست توی روش های ارتباط گرفتن و حالا روش های جدیدی که ما وجود داریم. ما اینجا من اصلا نمیخوام بچه ها رو دیالوگاتون و اینا هر کاری که دارین میکنین درست ها، خیلی از شما دارین نتیجه میگیرین و نتایج خوبی هم میگیرین. من میخوام یک نگاه جدید رو بهتون بدم راجع به کارتون. این که ما میخوام یک کارشناس مشاور کاریزماتیک باشی، کاریزماتیک این عبارت تو ذهنتون باشه، میخوایم ارتباطاتمون ارتباطات خیلی اثر بخشتری باشه. دقت کردید؟ من خودمو به جای مشتری بذارم، یه نفری با من صحبت بکنه، به من زنگ زده، با من داره صحبت میکنه و همش داره میگه که ما خیلی خوبیم، ما خیلی عالی هستیم، ما نمیدونم این منافع و ما اینجوری میکنیم، یک پیشنهاد خیلی خوب داریم برای شما. اینا همش جنبه های خوبی هست، یعنی خیلی از شما شاید از این عبارات ها استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم، ولی چقدر آیا از طرف مقابلتون صحبت کردید بچه‌ها؟ این خیلی مهمه، اینکه یه مقداری فضا بدین که اون فرد مقابلم صحبت کنه. من بارها و بارها راجع به این موضوع بهتون مثلا تاکید کردم که ما قرار نیست که مذاکراتمون، مکالماتمون اینا یک طرفه باشه. ببینید ما باید اون حس رو در اگه میخواییم واقعا یک کارشناس مشاور کاریزماتیک باشیم، حالا من میخواهم تعریف یک کارشناس مشاور کاریزماتیک رو به شما بگم، شما ببینید چقدر میتونید، چقدر هستید و چقدر میتونید حالا این رو بیشتر کنید. ما دقیقا پس میدونیم پیشنهاد اون چیه، ولی احساس میکنیم نمیتونیم اون منظور رو برسونیم و همش ذهنمون درگیر این نمیتونم هست. من نمیتونم، برای چی نمیتونم، برای چی نمیفهمه، برای چی درک نمیکنه. ببینید خودتون رو الان فراموش کنید، اگه میخواید یک شخصیت کاریزماتیک باشید خودتون رو فراموش کنید. بریم به فرد مقابل. خب حالا از تو چه خبر؟ شما چه خبر؟ آیا مهندس اوضاع چجوری؟ شرکتتون همچنان هست؟ بذارید صحبت کنن بچه ها، بذارید صحبت کنن. من قول میدم اگه شما تو 100 تا تماس روزانه‌تون با یک نفر، حالا ببین قرار نیست مثلا هم 100 نفر مثلا یه جوری باشن که شرایط مثلا اینجوری باشه، شما بتونن درک متقابل داشته باشن، بدون همچی فضا ایجاد بشه، ولی من قول میدم یک نفر در روز که پیدا میشه که شما بتونید خدمتتون عرض کنم که بهش توصیه های لازم رو بکنید، ارتباط بگیرید باهاش، منظورم هم چجوری بگم، یه جور همزاد پنداری، یه جوری که مثلا اون فرد یه حسی بکنه که دوست داشته باشه از خودش با شما صحبت بکنه. این فضا رو منظورمه که یه نفر مثلا بهش بگه آره مثلا ما شما رو مثلا سایتتون رو دیدیم، آره مثلا ما دیدیم تو پیجتون، آره ما متوجه شدیم که شما این کارا رو انجام میده. از خودش اصلا ببینین یه قسمتی از دیالوگ من کاریزماتیک راجع به خودشه. آیه هوشیار روز پنجشنبه بود، یکی از مشتریاشو با من فکر کنم آخرش کنفرانس نشد، خودم صحبت کردم، ولی حالا میگم کل به حساب اون دیالوگمون چی بود. آیه هوشیار که امروز هم من تقریبا 100% قول میدم که قرار دادم هست و پولم واریز میکنم. ایشون که با من صحبت کرد، خب مثلا من گفتم خب مثلا اصلا نمیدونستم دکتره ای مثلا فوق لیسانس چی. بعد یواش یواش مثلا که شروع کردی مثلا راجع به کارش ازش سوال کردم، متوجه شدم که مثلا ایشون کار درمانه، نمیدونم رو بحث شنوایی سنجی و گفت گفتار درمانی و اینا یه کتابی رو پیشنهاد داده و خیلی براش مهم بود که میگفت من مثلا خیلی علاقه دارم تو این حوزه تو ایران کمه. بعد هی صحبت کردیم، بعد فهمیدم طرف رئیسه. ببین از کجا اینا رو من فهمیدم، خیلی از اینا رو آقای هوشیار شد خبر نداشت، رئیس انجمن گفتار درمانی ایران طرف که مقابل من بود و داشت ما صحبت میکرد. و خب حالا مثلا ببین، حتی مثلا تو صحبتاش مثلا آورد که مثلا دخترش یک مشکلی داره، مثلا 3 ماه دیگه مدار ذهنش رو درگیر کرده، یه مدار شاید مثلا منظورش بود که اون قسمتی که قراره با ما با من بره جلو که بحثای تحقیقاتی بود و بحثای کار کتابش بود، شاید یه مقدار مثلا این معذرت داشته باشه. گفت به خاطر اون دغدغه‌های ذهنی که داره. ببین این انگار ما نشستیم مثل دو تا رفیق، نمیدونم منظورمو میگیری، منو رئیس انجمن گفتار درمانی ایران مثل دو تا رفیق بودیم که مثلا توی پارک اومدیم کنار همدیگه روی نیمکت نشستیم، من میگفتم، من اون میگفتم چه خبر تو، اون از خودش میگفت. حالا بعد که حالا اومده بودیم نشسته بودیم کنار همدیگه و توی فضای قرار گرفته بودیم که کاملا همدیگه رو درک میکردیم، ایشون مثلا راجع به یک موضوع مطرح کرد که یه خانومی به نام خانم دریادار که مثلا تو حوزه‌های مختلف ازش کمک گرفته، مثلا گفته مثلا بیا مثلا این رو این کامنت بذار، بیا رو این تحقیق کار کن، بیا رو این انجام بده، یک سری کار رو انجام بده، بعد مثلا بعدن رفته به نام خودش یک سری کار رو کرده و کار حرفه‌ای نکرد. من میخواستم بگم، میخوام بگم بچه ها، من نشسته بودم توی پارک، این آقا نشسته بود کنار من و ما با همدیگه خیلی رفاقتی صحبت میکردیم. خب و من این همه اطلاعاتی که الان دارم به شما میگم شاید مثلا تو عرض مثلا 7 دقیقه 6 دقیقه 7 دقیقه کل مثلا مکالمه من بیشتر از این نشد که آقای اوشار پیام داد که چیکار کنم، شما داری صحبت میکنی؟ من گفتم الان دارم صحبت میکنم، اگه یاد باشه پیامم دادم بهت، الان توی صحبت کردنم باش. و خیلی برام جالب بود، یعنی همچنان داشتم دغدغه‌های اون فرد رو گوش می‌کردم، متوجه می‌شدم که اون چیه. یه جورایی من رفته بودم تو زمین اون، انگار رفته بودم که گوش کنم که ببینم اون مثلا مسائل مشکلات چیه، که بعدش حالا که تو داری به من توجه می‌کنی، حالا که تو زمین منی، حالا که تو راجع به من داری صحبت می‌کنی، حالا بیا بشینیم مثلا یه سری دغدغه‌های دیگه هم داری، این دغدغه منم هست، بیا کمک کن این دغدغه رو حلش کنیم. گرفتین چی شد؟ یعنی آخر دیالوگ ما این شد، مثلا یه دغدغش این بود که مثلا من نمیدونم این کتاب خوبه، بذارم مثلا ببینم کتاب دیگه هست، کتاب دیگه. یعنی هی خودش داشت راه کار میداد به من که چی جوری با من قرار داده بنده، نمیدونم منظورم گرفتین، خودش داشت میگفت که مثلا چیکار کنیم، به من میگفت که چیکار. ببین خیلی وقتا ما داریم دست و پا میزنیم، زور میزنیم که چیکار کنیم که طرف رو متقاعد کنیم که تو این کار برات خوبه، ولی من اصلا دنبال این نه، یعنی کل دیالوگ من یک کلمه نبود که آقا تو بیا با من قرارداد، به من پول بده، با من قرارداد ببند. من همش داشتم راجب اون که اون داره چی کار میکنه گوش میکردم و راجب اون صحبت میکردم. یا خب آره چقدر جالب، مثلا آره این هم هست، آره متاسفانه توی جامعه ایران اینجوری هم هست، متاسفانه بعضی حرفه‌ای کار نمیکنه، آره متوجهم. بعد کل دیالوگ ما بود تو اون 5 دقیقه 6 دقیقه و حس میکنم اون اگر حتی قرارداد رو نبنده ولی با من رفیق، یعنی دوباره دوست داره با من زنگ بزنه، با هم دیگه صحبت کنه راجع به اون دغدغه‌های کاری و ذهنی که داره. نمیدونم منظورمو گرفتین بچه‌ها. ببینید وقتی که ما به فرد تا ببینید شما خودتون با کی میرین مشورت میکنین، از کی میرین مشاوره میگیرین؟ از یک دوستی که خیلی باهاتون صمیمیه، خیلی شما رو درک میکنه، خیلی حس خوبی به شما میده وقتی باهاش صحبت میکنین، درسته؟ این حس رو بچه‌ها به وجود بیارید. خیلی ساده، یعنی من میگم کل صحبت من اینه که ما مثلا یک حسی در مشتری به وجود میاریم که اون آدم کاریزماتیک میشه، اون موقع اون عاشق این میشه که با ما صحبت کنه، راجع به موضوع مورد علاقهش حرف بزنه، بعد حس میکنه که خب حالا این طرفی هم که الان مقابل من هست داره با من تلفنی صحبت میکنه تو زمین من، الان متوجه شدم، خیلی خب حالا بیایم بریم چیکار کنیم، بیایم بریم راجع به مسائل و مشکلات منم صحبت کنیم و حالا شما میتونی چیکار کنی. ببین حالا شما میتونی چیکار کنی، حالا اونجا دقیقاً اون دریچه رو شما براش باز کنی. باید اجازه بدی بچه‌ها اون فرد حس خوبی بهش بده. وقتی که من با یک نفر نشستم توی پارک، یک حس خوبی به من میده، یه حال خوبی من میده، دوست دارم که باهاش بیشتر حشر و نشر داشته باشم. این منظور منه، نه اینکه اون ور خط تلفن داره میگه باشه باشه مرسی، باشه باشه خدافظ، یعنی اون داره فرار میکنه از این مکالمه. درک کردین؟ باشه بفرستین واتساپ بفرستین، داره فرار میکنه. اینا اینی که مثلا دنبال واتساپ سری میگن بله بله واتساپ، یعنی نمیخوان این مکالمه و این مذاکره ادامه داشته باشه. منم گفتم قرار نیست 100% باشه بچه. این کلیاتی که من دارم میگم بابت چیه؟ بابت شاید مثلا اون 10-15% که یک نفر یا دو نفرشون نهایتا به حساب شما قرار همچین اتفاقی برای تو روز توی تماس روزانتون براشون بیفته. همین که بهش این حس رو بدی، بهش ثابت کنی که آقا مثلا تو خوبی، تو هستی، تو مهمی، و اینکه تو مهمی اصلا بابت اینکه تو مهمی من تماس گرفتم باهات، که این حس رو بهت بدم که آقا بله یک سری مثلا موارد. گوش کنید بچه‌ها، فقط گوش کردن تنها راه این هستش که کاریزماتیک بودن شما رو نشون بده. و اگه اجازه بدی کنارت و در به حساب اون مذاکره حس خوبی رو به فرد منتقل کنی، من قول میدم بچه‌ها، من کارشناس مشاور داشتم، خانوم یا آقا فرقی نمیکنه دیگه، اینجا ما از بحث جنسیت میخوام خارج بشیم، که واقعا تو تمام موارد زنگ میزد اون فردی اون مشتری راجب همین موارد با این مشورت میگرفتی که آقا خب الان نظرتون چیه، مثلا حالا این مثلا این پیشنهاد کتابتون رو ما رفتیم جلو، مثلا من میخوام برای بچه‌ام دوره آموزشی بذارم، نظر تو چی؟ بعد بچه‌ام گفتم خب ما مثلا به من میگفتن فلانی گفته مثلا از این گروهای دیگه که دوره آموزش دارن بهش معرفی کنیم، همچین سمیناری میخواد شرکت کنه، همچین مدرکی لازم داره، همچین چیز. میخوام بگم علاوه بر این خدماتی که حالا توی گروه آقای صادقی و گروه دورکارا داریم که راجبش کار میکنیم، که به شرط خدمات کتاب و همین ترجمه هستش، از خدمات دیگه هولدینگ هم سوال میکردن و از اونا ما حتی همین کارشناس میومد معرفی میکرد، و اگه این کارشناس معرفی میکرد خب پورسانتش رو هم میگرفت. پس اگر بچه ها خب اگر ما بیایم دیالوگمون رو به سمت و سوی ببریم، سعی کنیم اصلا دنبال دیالوگ هم نباشیم، من گفتم اصلا دیالوگ هم کار ندارم، اصلا این که شما چجوری دارین کار میکنم کار ندارم، اگر که ما بتونیم این حس رو در اون فرد به وجود بیاریم که اون فرد حس کنه ما تو زمین اونیم، ما اومدیم که بهش کمک کنیم، ما درکش میکنیم، و اینکه مهم توی الان توی این مذاکره، مهم این نیست که تو پول بدی به ما، مهم اینه که ما بتونیم یه کمکی به شما بکنیم، حالا هر جوری به هر شکلی. این اگر بچه‌ها توی دیالوگتون خودش رو نشون بده، فوق‌العاده میتونه تاثیرگذار باشه. خب قسمت دو، این که قسمت اول صحبتم، باید بیشتر راجبش فکر کنید دیگه، درسته؟ هم راجب این که یک شخصیت کاریزماتیک باشید، برید خودتون تحقیق کنید، و اگر بچه در طی روز فقط و فقط یک نفر رو شما باهاش ارتباط اینجوری بگیرین و به یک حال یک نفر خوب بشه از اون ارتباطی که با شما داره، من قول میدم که شما روز یک قرارداد داشته باشید، یعنی به تعداد همین روزای ماه مثلا 24 تا 25 روز در ماه دارین کار میکنین، همین قدم قرارداد داشته باشید، چون اون آدم ول نمیکنه شما رو دیگه، تا اینکه با شما ارتباطش رو ادامه داشته باشه، دوست داشته باشه، دوباره با شما صحبت کنه، دوست داشته باشه از مشاوره های شما استفاده کنه، من قول میدم که به هیچ عنوان اون دیگه شما رو رها نکن. خب بچه یه سوال دارم، کامنت بذارید لطفا، کیا رفتن لیست کتاب های پرفروش رو از سایت از سایت خودمون دیدن، کیا این کار رو کردن؟ چند نفر تو این جمع هستن که این کتاب های پرفروش رو رفتن دیدن؟ تقریبا یک فایل PDF 19 صفحه‌ای هست، ولی 19 تا دو تاست، یعنی کلا نزدیک 37-8 تا کتاب اونجا گذاشتیم توی چند تا رشته مختلف. میکروفون رو باز کنیم یا تکست داری میفرستین؟ کیا دیدن؟ سوال منو رفتین تو سایت زدین یه فایل پی دی اف باز شده. آقا ما الان حرفمون همینه، میگیم آقا ما از گروه تحقیقاتی پژوهشی آروین پندار پایا یا نشر قلم با شما صحبت میکنیم، ما یه لیستی آماده کردیم اساتید ما، حرفتون اینه دیگه که این لیست کتاب پرفروشه، کتاب خیلی خوبیه، بعد اینو میخوام برای شما بفرستم. کیا خودتون همون چیزی که دارین میفرستین رو دیدین؟ خانم کریمی، خانم کریمی به من بگو ارزون ترین قیمت تو اون کتاب چیه. خانم محمودزاده به من بگید ارزون ترین کتاب تو اون لیست چیه. ارزون ترین یعنی قیمتا رو هم دیدین دیگه، قیمت داره. خانم کاکای بعدش شده 7 تومن، خانم مقدم میگه 7 تومن، هنوز کمتر هم هست. ندیدین بعد آوا کجایی خانم مقدم؟ الان براتون روشن چیزش میکنم، الان براتون بزنیم پی دی اف رو میارم ببینیم با هم دیگه، بریم ببینیم بچه. خب با هم دیگه بریم ببینیم. بله ببینیم بچه ها، این لیست کتاب همونه، موضوعش روانشناسی نوجوان. این دغدغه خیلی پدر مادره، یعنی هر آقای خانومی که شما صحبت میکنین یا مامان یا باباست. روانشناسی نوجوان، مالی اقتصادی، ببینید 5610 5676، مالی اقتصادی 5478، بیت کوین موضوع به اینقدر به روزی دغدغه خیلی از آدما. تو بیت کوین داریم 5,676. استارتاپ ها بحث های جدید 7700. یه کتاب داریم 4,000,000 تومان بچه ها، 4,026,000 تومان. کیون یه 7 تومان؟ یه کتاب بازاریابی داریم 6,402,000. یه کتاب دیگه داریم 6,900,000. کجا بود که یکی بود از بچه ها دنبال کتاب بازاریابی زیر 10 تومن میگشت؟ بیا مدیریت 5 تومن داریم، 5,940,000. کتاب Discover a Healthy Organization 5,940,000. مدیریت داریم بچه ها 4,500,000. مدیریت داریم 6,200,000. کتاب روانشناسی داریم هک یور مایند، ذهن خود رو مثلا هک کنید، 20-20 هم هست، 6,300,000. کجای ما بچه ها؟ یک کتاب داریم، البته این کتاب واگذار شده فکر کنم، نه زوج درمانی 3,960,000. این واگذار شده، اینو یادم هستش که یک از مشتری گرفتش. رو بحث فناوری 6,840,000. ولی کتابای مشابه میتونیم بهش پیشنهاد بدیم، اگه مثلا طرف اینو انتخاب کرد و ما دیدیم که در حال ترجمه، میدونم این قرارداد شد تو همین ماه قبل در حال ترجمه هستش، میتونیم شبیه به همین رو همین بحثای زوج درمانی و اینا بهش پیشنهاد بدیم. کتاب داریم در زمینه فناوری 6,800,000. تو بحث مدیریت منابع انسانی کتاب داریم نیکولاس لوهمن، یک نویسنده خیلی مدیریتی خیلی عالیه، 7,300,000. خب دیدین بچه ها، تعجب نکردین که نیست؟ جالب بود براتون؟ با خودتون فکر میکردین که مثلا همچی کتاب هایی هم دارین؟ این بیشتر من اینو براتون باز کردم، یعنی این فایلو که اینقدر که من تأکید دارم بچه ها لطفا این فایلایی که PDF هایی که از من میگیرین از سایت برمیدارین رو خودتون قبلش ببینید، بعد بفتید برامش دارید ببینید. باور کنید ما فقط داریم بازی میکنیم بعضی وقتا، یعنی ما داریم به یک فردی میگیم آقا ما مشاوره توییم، ما نمیدونم میخوایم به تو کمک کنیم، ما نمیدونم کلی مزیت داریم، ما کلی خوبیم، ما کلی دیگه خیلی خیلی عالیم، و حتی اینقدر برای فرد ارزش قائل نیستیم که مثلا چیزی که براش میفرستیم خودمون چک کنیم این چی داره میفرستی براش. که مثلا خانم احمدی بعضی وقتا در میاره از توی لیستایی که، چون به هر حال لیستای ما لیستای دقیقی نیستش، اینا یک سری مترجمینی که قراره مثلا با ما همکاری کنن اومدن پیشنهاد دادن. منم باور کنین وقت نمیکنم، یعنی منم شروع کردم مرتب که وقت نکردم. بعد خانم احمدی میگه یکیش آقای صادقی، اصلا این نگاه کردم اصلا جمله بندیاش گوگل ترنسلیت بود، این کدوم مترجم میخواد؟ این مترجم هم الان اخراجش کرد، اصلا پیشنهادش هم اشتباه بوده، گوگل ترنسلیت کرد. خیلی مهمه چا که شما چی میفرستین برای افراد. گفتم نه تنها، حالا من فقط الان فقط یک نکتهش رو با هم دیگه چک کردیم. ببین شما میتونی این لیست رو که باز میکنی بیای و اسم کتابا رو تو ذهنت بیاری، کتابا چه مزیتی داره، چه موضوعاتی داره، چه سال چاپ شده، اون عنوانای کنارش مدیریت روانشناسی، رمز ارز، بیت کوین، اینا رو تو ذهنت باشه. ببین تو قراره با یه نفر بشینی صحبت کنی و مشاوره بدی. مشاوری که بدون اطلاعات بره تو جلسه مشاوره بیشتر شبیه اینه که میخوای اون فرد رو مثلا چیز کنه دیگه، اون فرد رو مثلا واقعا سرشو کلا بذاره. چون واقعا مشاوره که اینجوری نمیشه، مشاوره اینه که تو یه اطلاعاتی راجع به من داشته باشی یا راجع به کار خودت داشته باشی. چی پیشنهادی میخوای به من بدی؟ بچه ها آگاهیمون رو ببریم بالا، یه مقداری تلاشمون رو بیشتر کنیم، مقدار دقت کنیم. چند تا فایل پی دی اف دیگه، اصلا قراره مثلا من امروز زنگ بزنم مثلا فرض کنم به وکلا، برم لیستای حقوق و یک بار اول اصلا نیم ساعت خودم همشو اسماشو ببینم. اصلا خیلی میتونه کمک کنه من با یک نفری که حقوق خونده چند تا اصطلاح حقوقی رو به کار ببرم، جرم و جرم شناسی و نمیدونم فلان و فلان، چند تا اسم اینجوری به کار ببرم، خیلی میتونه تاثیر داشته باشه تو. یعنی ببینید اونج... این دقیقاً همون کاریزماتیک بودنه ها، این همونجایی که اون وکیل میاد کنار تو میشینه میگه خب چه جالب، بفرمایید، بله چقدر خوب. یعنی وقتی میبینه تو خودت داری درک میکنی، داری از جنس کار اون صحبت میکنی، درک کردی، میاد کنار تو میشینه و اونجا اون خودش به تو میگه من چه جوری میخوام، من دوست دارم اتفاقا با تو ادامه بدم، چی پولی باید بدم، چی کار باید بکنم، چه جوری قرارداد ببندم که ادامه دار باشه این صحبت های ما. گرفتین چی شد؟ این هنر ماست بچه‌ها. یعنی تمام صحبت امروز من تا این لحظه راجع به کاریزماتیک بودن، اینکه ما بتونیم یه شخصیتی باشیم. و بچه‌ها ما کارشناس فروش و کارشناس مشاور تو مجموعه داریم که اصلا زنگ نمیزنه ولی ماهانه مثلا بالای 40 50 میلیون قرارداد داره. تو هر پروژه‌ای هم که بوده همینجوری بوده. این میدونیم به چی چیز خودش وابسته است، از کجا داره این پولو در میاره، این چاه نفتش چیه، اون شخصیت کاریزماتیکشه. شخصیتیه که اون افراد، حالا مثلا شاید 10 تا شاید 100 تا، حالا بعد از چند سال مثلا 100 تا مشتریه که بهش اعتماد 100 درصد دارن. ما این خانوم اینجوری بتونه، این خانوم اگه تو مجموعه ما بره تو یک مجموعه دیگه استخدام بشه، عملا اون 100 تا مشتری رو از دست دادیم. یعنی اون 100 تا مشتری با اون خانوم میرن. حالا اون اگه بره مثلا تو یک شرکتی که مثلا تصفیه آب بفروشن، اون 100 تا مشتری از اونجا بعد تصفیه آب میخرن دیگه، دوره آموزشی و نمیدونن خدمات ما رو دیگه نمیخرن، چون اونا فقط به اون آدمه براشون مهمه، اون خانومی که اون شخصیت کاریزماتیک رو داره که کاملا من دیدم دیگه. بچه حالا میگم چون حضوری نیستین شما شاید میداره درکش سخت باشه، من الان پروژه رو معرفی میکنم، مثلا میگم مثلا این پروژه که ماه قبل معرفی کردیم، آقا دوره مثلا مدیریتی، این دوره مدیریتی مثلا متدولوژی پیشبینی، متدولوژی کسب و کار رو مثلا میاد صحبت میکنه، این هم اسم اساتیدش، سی تیر میخوایم برگزارش. بعد که حرف من تموم میشه این اصلا هیچ کار نمیکنه، 10 تا زنگ میزنه دیالوگ شده، سلام خوبین آقای محمودی، احوال شما خوبین، چه خبر، چند وقت خبر ازتون ندارم، آقای محمودی 7,500,000 تومان بریزیم به حساب، باشه خودم براتون میفرستم، آره آره پروژهش عالیه. یعنی کل دیالوگش اینه، یعنی طرف اصلا نمیگه که تو چی، میگه هر چی تو خوبه بگو من پول بریزم. ببینید یعنی قبل از این که اصلا پرزنت نکرد که آقا ما یک دوره‌ای داریم، این دوره‌مون مدیریتی فلانه، آقای محمودی 7,500,000 بریزین قرارداد چه فلسفه. خیلی بچه‌ها مهمه این، باور کنید ما بعد از چند وقت، شما این اتفاق براتون میفته، بعد از چند وقت یک سری مشتریان وفادار و مشتریان جدید داریم که فقط با اون کارشناسا ارتباط میگیرن، فقط با اون کارشناسه، هر چی اون کارشناسه بگه، هر چی خانم فلانه بگه اوکیه، قرارداد میبنده، هرچی ایشون نگه قرارداد نمیبنده، هرچی از خط خانم فلان بره براش
هر تعرفه ای، هر قراردادی، هر شماره حسابی، هر پولی میریزه، هر برنامه شرکت میکنه. فقط خانم فلانی باید بهش بگی آقای محمودی مثلا این برنامهش تو تهرانه برای 30 روز پنجشنبه میشه، بلیت میتونی بگیری یا من برات بگیرم؟ بلیتش هم براش میگیره. ببین بچه اینجوری میرین جلو. اگر که کاریزماتیک نگاه کنه به قضیه، اگر واقعا عاشق این کارین و واقعا فکر میکنین که من دارم زنگ میزنم به یک سری آدما و دارم بهشون کمک میکنم و به عنوان یک کارشناس مشاور خودم رو دارم میبینم، اگه واقعا همچین شخصیتی دارید و دنبال همچین این شخصیت رو بذارین جلوتون، حالا اصلا یه خانومه، اگه خانومین یه آقای آقا بذارین جلوتون، بعد بیان ببینین این آدمه که قراره تماس بگیره مشاوره بده به مشتریا چی جور شخصیت داره، اون چیزاشو بنویسید، اون ویژگی های شخصیتیشو بنویسید برای خودتون و سعی کنید یواش یواش خودتون بشید اود، یعنی خودتون تو قالب اون آدم قرار بگیرید. بعد من تضمین میکنم من کار ندارم، دیالوگو کار کردیم، خانم مرادی هم کلی وقت گذاشت هفته قبل با خیلی از شما دیالوگو کار کرد، خیلی هم دیالوگتون خوب شده ها، خیلیتون خوب شده، خیلی خودتونم نتایج خیلی خوبی دارین میگیرین از همین دیالوگتون، ولی امروز یک برچسب دیگر رو گفتم کنارش بذارید. آقا دیالوگم خوبه، من یک کارشناس خیلی خوبم، تماسام از 100 تا 150 تا در روز بیشتره، دارم زنگم میزنم، لیست خوبم دارم در میارم، همه اون موارد بیس رو دارم، حالا علاوه بر اینا یه شخصیت کاریزماتیک هم باش، ببین نتیجه 100 برابر میشه. من بچه قول میدم اگر که شما در روز یک نفر، حتی یک نفر از اون خانوم ها و آقایونی که شما دارین بهشون کمک میکنین، این حس رو بهشون بدین که اه چه جالب این داره راجع به من صحبت میکنه و چقدر خانوم محترمیه، چقدر آقای محترمیه، چقدر دلسوزه، چقدر جالبه که این داره راجع به من صحبت میکنه و واقعا میخواد به من کمک کنه، من یادم باشه اینو از دستش ندم، یعنی حتی اون استرس داره که تو رو از دست بده که تو دیگه مثلا بهش مشاوره ندی. یک نفر از اون آدمای همچین ویژگی داشته باشه فرای بچه دی، الان من چند تا مثال زدم، شما دیدین قیمت کتاب 3 تومن 4 تومن هم تو لیستای ما بود، 3 میلیون 4 میلیون واقعا چیه برای مثلا یک کسی که کسب و کار داره؟ اصلا عددی نیست، یعنی میخوام بگم مثلا شارژ ساختمونشه، یعنی نمیدونم یه هزینه‌های خیلی کم ها، یعنی مثلا اون 3 میلیون 4 میلیون در ماه برای اون فرد یه چیز خیلی پیش و پا افتاده است. هر کی که آدمایی که ما زنگ می‌زنیم گفتم چون کارآفرین، چون کسب و کارن، نمیخوام بگم آدمای عادی شاید براشون سخت باشه، شاید یه سری آدمای عادی براشون این از اینا هم هزینه باشه، ولی برای اون آدمایی که ما داریم باهاشون ارتباط میگیریم و اینا کسب و کارهای شخصی دارن یا بیزینس های مثلا بزرگی دارن، این عددا خیلی کمه، باور کنین اصلا دیده نمیشه، یعنی اصلا براش مهم نیست که مثلا حالا 4 میلیون 5 میلیون 6 میلیون 10 میلیون کجا میخواد بره، این دنبال اینه که اون مشاور شما رو بگیره و شما دریچه‌ای رو باز می‌کنی براش که مثلا خیلی خوب حالا اومدیم نشستیم، بله هر دو تامون هم یه سری دغدغه‌ای داریم، الان دغدغه‌ای تو رو گوش کردیم، آره چقدر جالب، چقدر خوب بود، آره مثلا اینم هست، آره اینم راست میگی، اینم درسته، حالا پیشنهاد چیه؟ پیشنهاد اینه آقا ما همچی پیشنهاد داریم، همچی پروژه‌ای داریم کار می‌کنیم، این پروژه اینجوری این مزیت‌ها رو داره، بعد از همون دریچه‌ای که نیاز هست براش موضوع باز. خب بریم سراغ بخش دوم جلسمون که پرسش و پاسخ هست و سوالای شما رو ما جواب میدیم. سوال میتونین میکروفونتون رو باز کنین سوال کنین. سوال نداریم. فروش کتاب منظورت خانم صادقلو؟ ببینید بچه ها، ما کتاب گفتم دو تا بخش داره، یه بخش داره که انتشارات، تا بخش انتشارات یعنی کتاب نشر بشه، یه بخش پخشه. بعضی از انتشارات ها هم نشرن هم پخشن، خب یعنی مثلا مثل انتشارات هایی که مثلا خیلی در سطح کشور دارن کار میکنن، بعضی ها فقط انتشاراتن و بعضی ها فقط پخشن. ما چند تا مجموعه خیلی بزرگ توی تهران توی انقلاب هستن که مرکز پخشن، کلن کارشون پخشه. ما نیست تو دل مجموعه همون نداریم، مرکز پخش نداریم، ولی با 5 تا از بزرگترین مراکز پخش کشور در ارتباط هستیم که میتونیم اون مشتریامون رو به اونجا ارجاع بدیم. ولی بچه یادتون باشه اون افرادی که تو قسمت پخش هستن کاملا بازاری هن، کاملا تجاری به قضیه نگاه میکنن، اصلا دنبال کار فرنگیش نیستن، اصلا براشون این که مثلا محتوای کتاب برای کی خوبه برای کی خوب نیست مهم نیست، فقط جنبه این که این کتاب چقدر میتونه فروش داشته باشه و چقدر مخاطب داره. یعنی آدمای علمی هم توشون هستن، آدمای باسواد هم توشون هستن، کسانی که ریسرچ مارکتینگ میکنن یا به اصطلاح تحقیقات بازار میکنن توی اون مجموعه هستن افراد، اتفاقا خیلی هاشون هم شاید استاد دانشگاه باشن، ولی اون استاد دانشگاه نمیاد کتاب رو به لحاظ کیفی یا به لحاظ اینکه کتاب چقدر میتونه مفید باشه بررسی کنه، میگه این کتاب چقدر تبلیغ شده توی فضای مثلا کتاب‌های درسی، این کتاب چقدر تبلیغ شده، اسم اون ناشر مثلا گاج قلمچیه نمیدونم سبز زرد هرچی هست چقدر تو تلویزیون و رادیو و بیلبوردا دیده شده، این کتابی که تبلیغاتش زیاده شانس این که فروش بره بیشتره. یعنی اینا یه وزنه است، یعنی اگه مثلا شما بیاین به یک مرکز پخش یک کتاب بدید که خودتون مثلا نوشتین راجع به تست‌های مثلا تست‌های کنکور و یک کتاب گاج یا مثلا کتاب قلمچی رو بذارین جلوش، ترجیحاً کتاب قلمچی و گاج انتخاب میکنه برای پخشش نه کتاب شما رو، چون میگه شما رو نمیشناسن مردم و بیشتر مراجعینی که میان، دانش آموزایی که میان توی کتاب فروشی ها میگن کتاب فلان گاج رو داری، کتاب فلان قلمچی رو داری، کتاب فلان سبز رو داری، کتاب فلان نمیدونم فلان رو داری. یعنی یک سری دنبال یک سری کلید واژه‌ای هستن که قبلا شنیدن، حالا این یا توی فضاهای مجازی تبلیغ شده یا تلویزیون یا رادیو یا بیلبورد یا تو مدارس توسط معلم ها، دقت کردید؟ پس بنابراین اونا میان جنبه بازاری قضیه رو در نظر میگیرن. اگر که کتابی بدونن که مخاطب خوبی داره خانم صادقلو، میان چیکار میکنن؟ میان و اون کتاب رو حتی سرمایه گذاری میکنن، میگن که خانم صادقلو شما کتاب تو به ما بده 50 میلیون بگیر برو کنار، ما خودمون دیگه چاپ میکنیم و میفروشیم، میریم تو یک دفتر اسناد رسمی یه قرارداد رسمی با به صورت کاملا رسمی با شما میبندن و شما حق مادی و معنوی کتاب رو به اونا انتقال میدی با این شرط که اسم تو رو کتاب بمونه ولی همه منافعش مال اونا باشه، تموم شد و 50 میلیون میره کنار. اونا خودشون کتاب رو چاپ میکنن، دونه 12,000 تومان دونه 120,000 تومان میفروشن و اینا مثلا میلیون ها میلیون اون 50 میلیون بتونن شاید خودشون مثلا چند میلیارد سود کنن یا مثلا چند شماره چاپ کتابشون اگه کتاب خوب باشه. حالت دوم اینه که مثلا کتاب مثلا با خودش شریک میشن، میگن بیا مثلا 50-50 هزینه چاپ رو بدیم ما برات پخش میکنیم، مثلا اینقدر ما پول چاپ که و هزینه‌هاش رو نس نس کردیم مثلا از سودش هم مثلا اینقدر ما بیشتر برمیداریم، 70% سود رو برمیداریم 80% چون هزینه پخش هم ما میگیریم. این حالت دوم میشه که مثلا شریک میشن با شما، مثلا اونم برای یه تیراژ خاصی، باز تو اون قراردادی که میرین تو دفتر اسناد رسمی بندین مثلا روی 1000 جلد 2000 جلد 5000 چاپ مثلا من با اینا مشارکتی میخوام چاپ کنم و 80% سودش برای اون نویسنده. این خوبیش اینه که میگه من مطرح میشم مشهور میشم و نصف پول رو هم هزینه کردم یا مثلا اصلا کل سرمایه گذاری اینا انجام دادن، من فقط مطرح شدم مشهور شدم، برای اون شرکت پخشم سودش براش مهمه. گفتم سود کتاب بچه خیلی بالاست، یعنی ما تو تیراژ مثلا 5000 تا 10000 تا چون دیگه هزینه فیلم و زینک تقسیم بر 10000 میشه تقسیم بر 5000 میشه، ازش اینقدر پایین میاد که قیمت چاپ کتاب مثلا یک چیز بین 10,000 تومان تا 20,000 تومان، یعنی پول یک مثلا چیپسه. بعد این کتاب پشت جلدش میتونه مثلا 100,000 تومان 200,000 تومان. گفتم راجع به کتابم که کتاب چون یک اثر فرهنگیه مثل اثر هنری، هیچ ارگانی بهش چیز نداره که بگه خب چرا تو قیمت کتاب گذاشتی 100,000 تومان فلانی گذاشته 80,000 تومان. هیچ کد، یعنی مثلا چی میگن سازمانی به نام سازمان تعدیلات وجود نداره، که برای کتاب که بیاد بگه آقا چرا مثلا تو قیمت کتاب، چرا؟ برای این که مثلا از خود ارشاد چک میکنن که مثلا افراد قیمت پشت جلدی که به ارشاد اعلام کردن و دستکاری نکنن. اونم بیشتر برای کتاب فروشی، اون کارهایی که کتاب فروشی انجام میدن هر سال قیمت کتاب رو دستکاری میکنن. ولی راجع به این که من چه قیمتی میخوام رو اثر خودم بذارم، هیچ نه ارشاد نه تعزیرات و نه وزارت سمت هیچ جایی بهش کار نداره. مثل نقاشی هستش که میگه آقا من این اثر منه. یادتون باشه تو دیالوگاتون اون جایی که میشینین با مشتری صحبت میکنین، بعد وقتی مشتری سوال میکنه خب حالا این چند قیمت بذاریم خوبه، هر چی دوست داری شما، هر چقدر که شما فکر میکنی ارزش داره میتونی روش بذاری. مثل اون نقاشی که تو گالری خودش قیمت آثار خودشو میذاره 70 میلیون تومان، بعد هیچ کس نمیتونه بگه آقا مثلا این برای چی 70 میلیون، مگه تو چقدر هزینه کردی، مگه چقدر وقت گذاشتی؟ اصلا من دوست دارم اثر منه، من خلقش کردم، دوست دارم 70 میلیون بذارم. مهم نیست که مثلا گالری کنار یا مثلا تابلو فروشی کنار تابلوی 7 میلیونی هم داره، اصلا برای اون مهم نیست. میگه آثار منه، دوست دارم قیمتشو 70 میلیون بذارم. و مشتری هم برای اون هستش، مشتری هم هست میره همون 70 میلیون پول میده میخره. اون مشتری هم که دنبال آثار هنریه قیمت براش مهم نیست دیگه، اون از ویژگی‌های خودش دنبال اون ویژگی‌های خودشه که دنبال اون حالا سبک و طرح و اون چیزی که مد نظرشه. اون لذتی که از اون نقاشی میخواد ببره برای اون پول میده. یه حالت سوم هم هست خانم صادقلو که مشتری مثلا کتابشو میده به ما و هیچ کدوم از این 5 تا پخش تایید نمیکنم، میگن آقا نه ما سرمایه گذاری نمیکنیم. منتها کار آخری که میتونیم انجام بدیم اینه که مثلا ایشون مثلا یه تیراژ رو چاپ بکنه به صورت امانی در اختیار ما قرار بده، ما مثلا 30%، 40%، 50% از اون پشت جلدش برای حق پخش خودمون برمیداریم. اینا رو تو کل ایران توزیع میکنیم. حالا دیگه شانسش اگه کتابش خیلی خوب فروش رفت که پولشو میگیره، اگر فروش نرفتم مثلا یه بازه 2 ماهه، 3 ماهه، 4 ماهه، نهایتاً 6 ماه دیگه تو کتاب فروشی هست، بعدش مرجوع میشه، یعنی ارجاع میشه به خود ایشون، یعنی که اصل کتابش رو دوباره به خودش برمیگردن. این وسط اون هزینه‌های چیزش هم یه مقدارش با خودشه دیگه، با خود اون فرد. این هم حالت سوم. پس بنابراین ما میتونیم تو کار فروش کمکشون کنیم. منتها حالا یک نفر بچه‌ها جواب سوال خانم صادقلو رو اینجوری بده، منتها ما یک پیشنهاد دیگه ای داریم اینجا، یعنی دریچه دیگه میخوام براش باز کنیم. اون دریچه چیه؟ جایی که مشتری خیلی دغدغه داره رو فروش کتابش. هر کی گفت؟ خودت یادت نیست؟ یک دریچه باز کنیم. آقا من دغدغم فروشه، من دغدغم اینه که این کتاب بفروشه.
درست کردن یک نسخه الکترونیکی
آف ایپاپ تمام همین آقای حمیدی، نسخه دیجیتال، حالا مجوز نش، دقیقاً همین جواب سوال همین بود، همین دوستانی که جواب دادن. آقا ایپاپ، آقا برای چی دنبال اینی که تو مثلا بیای بری مثلا 1000 تا کتاب، حالا مثلا حتی دونه 40,000 تومان، دونه 30,000 تومان، بازم 30-40 میلیون تومان میشه دیگه. هم بگی مثلا کتاب 30,000 تومان، 40,000 تومان، 30-40 میلیون باید سرمایه گذاری کنی آقای محترم. بعد این 30-40 میلیون مثلا بفرستی تو کل کشور، آیا مثلا بخرن یا نخرن؟ بعد مثلا تا 30-40 میلیون که کتاب تو بخرن تازه پول چاپش در اومده. از اونجا بعدش اگر کتابت همچنان فروش بره سود توئه. چرا میخوای این کارو بکنی؟ بیا ایپاپ بگیر. دقیقاً جمله‌ای که بچه‌ها اینجا نوشتن، بیا برای کتابت ما ایپاپ میگیریم، توی براش مجوز نشر الکترونیک میگیریم. ما بچه‌ها مثلا از هر 10 تا انتشارات یکیش این موقعیتو داره، یعنی ما شبکه الکترونیک میتونیم بدیم، ولی خیلی از انتشارات نمیتونن چون تیراژ کارشون کمه. یعنی خود ارشاد اومده لول بندی کرده، مثلا یه انتشارات داریم که در عرض 2 سال که مثلا مجوزش میخواد تمدید بشه 2 تا کتاب چاپ کرده، 2 سال 2 تا کتاب. یک انتشارات هم داریم مثل اندیشه عصر خودمون که سال گذشته 1400 1100 خورده کتاب چاپ کرده. خب این اصلا قابل مقایسه نیستش دیگه. برای ارشاد ما رو تو اون لولی قرار میده که ما میتونیم برای مشتریامون چیکار کنیم؟ ایپاپ هم بگیریم، یعنی براشون شبکه الکترونیک هم بگیریم، که خیلی از همین مشتری ها که با شما باش صحبت کنیم که منم باهاشون درگیرم، رفتن یک انتشارات دیگه پول دادن، کتابشون رو مجوز گرفتن، بعد اون ایپاپ نداره، بعد دوباره میخوام به ما بدن، دوباره بعد همون مثلا 5 6 میلیون دوباره پول شما کتابو باید بگیم آقا انتشارات محترم شما لغوش کن مجوز، ما دوباره از صفر شروع کنیم مجوز گرفتن، یعنی دوباره باید براش هم مجوز کاغذی بگیریم هم ایپاپ بگیریم، در صورتی که قیمت ایپاپ توی تعرفه ما 900 هزار تومانه، ولی مشتری که رفته کتابشو با یک انتشار دیگه چاپ کرده و الان با توجه به توصیه ما و مشاوره ما متوجه شده که چه اشتباهی کرده که کتابشو میخواد کاغذی چاپ کنه، کاش میومد اول با ما صحبت میکرد ایپاپ میگرفت و به صورت الکترونیکی تو فیدی با کتاب را چاپ میکرد، دوباره باید کتابشو بره اونجا لغو مجوز کنه، یعنی از اون انتشارات اعلام کنه به ارشاد که آقا من دیگه با این انتشارات دیگه کار نمیکنم، این کتابو آوردم توی انتشارات اندیشه عصر. بعد ما خودمون انتشارات هم یک سایتی داریم، یک پنلی داریم، از طریق اون پنل با هم دیگه رد و بدل میکنیم که آقا خیلی خوب پس شما این کتابو بفرست تو لیست ما، ما هم تایید کنیم مثلا که از اونم تایید کنه که از لیستش خواهش، ما هم تایید کنیم تو لیست ما اضافه شد، بعد دوباره از اول یک بار دیگه ممیزی میشه. حالا اون ممیز قبلی مثلا تایید کردیم، ممیز جدید شد مثلا یه جایشو کامنت بذاره، چون هر دفعه که یک نفر ممیزی نمیکنه دیگه، هر دفعه یه استادی ممیزی میکنه، ولی خب 5 6 تا بازم براش هزینه داره.
آقای صادقی این ایپاپ که میفرمایین حالا علاوه بر اینکه هزینش بسیار کمتره، ولی جدا از اون منفعت مالی هم براش داره؟ شد من فکر میکنم ایشون بیشتر به دنبال منفعت مالی قضیه بود.
جواب خانم صادقی رو بدیم بچه ها. چه منفعتی داره ایپاپ بگیره کتابشو تو فیدی بو کتاب را چاپ کنه؟
اون سایت ها مثل تاخچه اون کتاب رایگان به فروش نمیره، اونم با هزینه باید دانلودش بکنی.
خب مرسی. خب حالا پس یه قیمتی داره، ولی بچه ها قیمتش از قیمت چاپی کمتره دیگه، مثلا 10,000 تومان، 20,000 تومان، 30,000 تومان، یعنی قیمت حتی 5,000 تومانی هم هست، حتی 1,000 تومانی هم هست. شما اگه بزنید توی سی دی بو کتاب را که فایل های 1,000 تومان، 1,000 تومان، 10,000 ریال، یعنی در این حد هم هست، خیلی کم هم هست. ولی دقیقا همجور که خانم مقدم گفت و اینجا هم خانم طلوعی اشاره میکنه، هر چقدر که این کتاب توی اون سایت فروش بره یه بخشش مال اونه، حالا مثلا فیدیبو 50% کتاب را 70% مثلا، که ماه به ماه مثلا یک شماره حسابی ازش میگیره و این درصدش رو به حسابش واریز میکنه. ببینیم بچه ها، به نظر شما مثلا ما 100 تا کتاب کاغذی بفروشیم بهتره یا مثلا 10,000 تا آدم بیان فایل پی دی اف مون رو دانلود کنن؟ 100 نفر بیان کتاب ما رو بخرن مثلا قیمتش 100,000 تومانه، یا 100,000 نفر بیان کتاب ما رو بخرن قیمتش 1,000 تومانه؟
قطعا اون 100,000 نفری که بیان فایل پی دی اف رو دانلود میکنن. خب
دقیقا چرا؟ چون که ما اونجا هیچ سرمایه گذاری اولیه نداشتیم، برای اون 100 نفر مثلا 100 تا 40,000 تومان مثلا میشه 4,000,000 تومان، 4,000,000 پول دادیم این کتابو چاپ کردیم، بعد هزینه یه نمیدونم ارسال و پی پخش و فلان اینا اضافه کنیم، مثلا میبینین از اینکه 5 6 میلیون تومان هزینه کردیم، بعد اینا میخوان بیان مثلا 100 نفر دونه مثلا این بخرن مثلا 10 میلیون تومان این کتاب برای ما فروش بره، مثلا نهایتا ته تهش مثلا 3 میلیون 4 میلیون برای ما یه سود باقی مانده هستش. ولی حالا 1,000 تومان بخرن ولی مثلا 100,000 نفر باشن، من هیچ سرمایه گذاری اولیه نکردم، پولی ندادم، یعنی همون 4 میلیون 5 میلیون هم که الان اون بنده خدا داده من اینجا ندادم دیگه، کتابمو با همون مجوز چاپ الکترونیکی رفته توی فیدیبو کتاب را. بعد اونجا 100 تا کتاب که تموم بشه باز دوباره باید 100 تا کتاب دیگه چاپ کنم، یعنی باز دوباره 5 6 میلیون باید هزینه کنم، ولی اونجا یک بار چاپ بشه دیگه تا آخر عمرش، تا زمانی که این سرور فیدیبو کتاب را بترکه دیگه، یا اون نویسنده اصلا تو این دنیا نباشه، در قید مثلا سال مثلا 2500 مثلا شمسی، تا هر زمانی که این سایته باشه و این داستانه باشه و نمیدونم نشر الکترونیک باشه و اینا باشه و دنیا با آخر خوش نرسه باشه، این کتاب میتونه اونجا فروش داشته باشه دیگه، درسته؟ و اونم میتونه درصد خودشو بگیره. گرفتین چی منظور من؟ یعنی طرف یه درآمد مادام العمر داره بدون دغدغه، فقط اگر دوست داشت حالا مثلا بیشتر کتابشو برام بخرم، میتونه یک سری کمپینای تبلیغاتی درست کنه تو فضای مجازی دیجیتال مارکتینگ تو جای مختلف، مثلا کتاب خودشو معرفی کنه، یه همچین هزینه‌ای بکنه، هی خودش مشهورتر میشه، کتابش مشهورتر میشه. بچه‌ها دنیا داره تغییر میکنه، همینجوری که همه چیز داره تغییر میکنه، دنیا داره تغییر میکنه، کتاب خوندن هم داره تغییر میکنه. یعنی الان سرانه مطالعه کتاب برای کتاب‌های الکترونیک داره از کتاب پیپر پیشی میگیره، طبق آمار و اطلاعاتی که مثلا خود همین سایت‌ها و وزارت ارشاد داره منتشر میکنه. بد نیست، خیلی از ماها همچنان دوست داریم که اون کتاب رو به صورت کاغذی هم داشته باشیم، حتی من خودم شخصا اینو خیلی علاقه دارم، نه کاغذشو، من شخصا صوتی رو، کتاب صوتی رو بیشتر دوست دارم یه نفر برام بخونه. ولی هر کسی بالاخره علاقمندی خودشو داره، ولی هنوزم خیلی مهم هستش که بیایم چیکار کنیم، بیایم این رو برای مشتریامون باز کنیم، خانم صادقلو و بقیه بچه‌ها، که آقا ایپاپ هم وجود داره، برای چی تو دنبال سود؟ اینم سود داره، حالا این سرمایه گذاری کمتر، سودش کمتر، ولی در طولانی مدت اون، ولی سرمایه گذاری زیادی داره، شاید سود هم داشته باشه ولی در کوتاه مدت و ریسک بالا، این اصلا ریسک نداره ولی اونجا ریسک مالی داره. یعنی تو کتاب تو چاپ کنی گوشه مثلا پارکینگت بمونی، اصلا هیچ کس نخره، همش برگرده، این ریسکو داره دیگه، برابر این بهتره. بله بله دقیقاً. آقای حمیدی هم گفته که چون که درست قیمتش کنه ولی چون تیراج زیاد، این تعداد خیلی زیادی اینو استفاده میکنن، در نهایت مجموع سودمون بیشتر میشه. خیلی خوب بچه ها، براتون آرزو موفقیت میکنم هر جایی که هستید و جلسه امروز هم به پایان رسید. بله بله آقای حمیدی، این تمام فوتای کوزه‌گری رو یاد نده بچه ها دیگه، همه میان برن تو فروم های علم پژوهشی ها. مرسی که داری آموزش میدی. آقای حمیدی میگه که حتی میتونید داخل یک سری فروم ها، فروم یعنی یک سری انجمن ها یا مثلا اتاقای علمی پژوهشیه که گفتگو میکنن اونجا، فکر کنم ایشون منظورش بیشتر نرم افزار کلاب هاوس هستش که اونجا کلی اتاق و نشست و جلسه هست و میتونن اونجا برن و اینا چیت کنن. خودت هم آقای حمیدی رفتی صحبت کردی؟ یعنی مثلا به عنوان سخنران یا کسی که سایت و اینا داره رفتی، یعنی خود اونجا حرف زدی، بقیه گوش کردن حرفاتو؟ خیلی هم عالی، راهکارهای خیلی زیادی هست برای اینکه ما بتونیم آدم ها رو پیدا کنیم. آه سایتشون دیدی، بسیار عالی، مرسی، متشکرم از راهنمایی شما. بچه ها پیشا پیش عیدتون مبارک باشه، فردا تعطیلیم ولی امروز تا ساعت 5 من کنارتون هستم. سوالی داشتین، مشکل داشتین، کنفرانس همچنان پا برجاست، کنفرانس وست کردن داخلی اینا هیچ مشکلی ما نداریم، امروز از فای ما هیچ جلسه نداریم، من کاملا نشستم و دارم به گوشیم نگاه میکنم و که گوشی تلفن رو بردارم و انشالله کنفرانس های شما رو با مشتریاتون گوش کنم و یا جواب مشتری شما رو بدم. برید با انرژی بتر کنید. اینم یک آهنگ دیگه برای امروز از محمد اصفهانی. این یکم انرژیش کمه، بریم از آقای عصار. آره این بهتره.